المقاومة أو إبعادها عن الحدود، فضلا عن موضوع إعادة النازحين. وهذه مسألة أصبحت واضحة أن المقاومة اليوم ما زالت تستهدف العمق الإسرائيلي بحيفا وعكا وتل أبيب وكل المراكز العسكرية والسكنات والقواعد.
نعم.
هذه مسألة اليوم جعلت من المقاومة تستعيد المبادرة، تفرض على العدو معادلات وتفشل هدف العدو في إطالة أمد الحرب، وبالتالي أصبحت المسألة استنزاف للعدو، ولاحقا يحاول العدو بشكل وسائل أن يختصر المدة الزمنية، أن يهرب إلى التفاوض، أن يلجأ إلى تقليص العمليات وإنهائها بسرعة، لأنها أصبحت استنزافا كبيرا لقواته العسكرية، وأيضا عدم تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية سيرغم العدو الإسرائيلي إلى طلب وقف إطلاق النار. وشهدنا بعض البوادر اليوم من خلال جولات دولية إلى روسيا وإلى أمريكا من أجل الحديث عن موضوع وقف إطلاق النار، وهذه مسألة أصبحت واضحة في هذا الإطار. لذلك العدو الإسرائيلي كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال بأن العدو سيصل إلى مرحلة يستجدي فيه وقف إطلاق النار.
نعم.
بعدما كانت المبادرة
يعني
بيد العدو أصبحت بيد المقاومة.
نعم. هذا الأمر يعني على مستوى إعلام العدو يتصاعد الحديث عن بوادر حول وقف إطلاق النار في لبنان، هل من تطورات بهذا الصدد؟
في موضوع التفاوض؟
نعم.
اليوم التفاوض اليوم له شقين، الشق الأول أن العدو الإسرائيلي يريد أن يظهر بمظهر بأنه يسعى إلى السلام، إلى وقف إطلاق النار من خلال مماهات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن يتماشى مع رؤيتها للحل في المنطقة، ويريد أن يظهر بمظهر أنه يريد السلام وأنه بريء من ما حصل وبأنه لا يريد يعني استمرار الحرب ويريد وقف إطلاق النار وتحميل الطرف الآخر.
نعم.
الذي هو المقاومة مسؤولية الاستمرار بالحرب، هو يريد المراوغة، يريد تقطيع الوقت في هذا الإطار، وهذه مسألة أصبحت واضحة. أما الوجه الآخر مرتبطة بأن العدو الإسرائيلي من قوة الميدان و ضربات في الميدان لا يستطيع أن يحقق أي تقدم، وبالتالي إذا استمر الاستنزاف وإذا ذهبت المقاومة إلى الضرب بطريقة مستمرة في العمق الإسرائيلي تضرب اقتصاده وتضرب قواته وتطيل أمد المعركة، وبالتالي سيلجأ العدو الإسرائيلي إلى اختصار الوقت.
نعم.
والذهاب إلى تسوية سياسية مرتبطة بالتفاوض، وهو يريد من خلال التفاوض أخذ ما لم يستطع أخذه بالسياسة، من لم يستطع أخذه في الميدان يريد أن يأخذه.
وقت بخير هموطنان عزیزم، شما شنوندی رادیو مقاومت هستی. تشکر میکنم از همکاران خوب و پرتلاشم در رادیو عربی که دقایقی در خدمتشون بودیم و برنامه رو شنیدیم. همچنان با ادامه برنامه عصر مقاومت همراه ما باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوق. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی.
بله، رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی نزدیک است. دلهای به هم پیوسته این نوید رو میده. ما از رادیو مقاومت و برنامه عصر مقاومت هم نفس با شما هستیم، در حالی که ساعت 15:34 هست. خدمتون باید عرض بکنم که یک بار البته عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، موضوع امروز برنامه عصر مقاومت تجارت مرگ و نقض حقوق بشر هست. این عنوان رو و موضوع رو بر این اساس ما انتخاب کردیم که از مسافران بیگناه به عنوان سپر انسانی برای حمل مهمات استفاده میشه که این نشانگر بیرحمی و بی‌اعتنایی کامل برخی کشورها مانند انگلیس، فرانسه، آلمان و سایر کشورها به جان انسانهاست که این خبر موثق هست و شورای سردبیری رادیو مقاومت نشستند، بررسی کردند و اطلاعات بسیار معتبری رو به دست آوردند. این خبر رو ما خواستیم که بازگو بکنیم، به خاطر اهمیتی که داره بیشتر بهش بپردازیم. اما همچنان همراه شما خواهیم بود، در ادامه هم با یکی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی حتما گفتگو خواهیم کرد. اما مثل همیشه پیام‌های شما میتونه به ما قوت و قدرت و جرأت بیشتری بده تا با انرژی بیشتر کنار شما باشیم، که خدمتتون عرض کردم سوال پیامکی رو یک بار دیگه تکرار میکنم. اگر شما بخواید فرمان شلیک یکی از بهترین موشک‌های ساخت ایران رو به یاد شهید تهرانی مقدم صادر کنید، کجا را نشانه میگیرید که از طریق 30955 پیام‌های پرمهر شما رو میبینم و باز هم در ادامه حتما به ما این پیام‌ها خواهد رسید که امروز با توسل به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام پیام‌های خودتون رو به ما برسانید.
یعنی همین عبدتا شیر نره اون مول بنین
کیف کنا
رعنای عبا عبدالله.
از جای جای ایران سربلند پیام های شما به دست ما میرسه. 0918-72-80 هم نوشتند که سلام بر صدای گرمتان و برنامه پربار شما، انشاءالله به زودی شاهد آزادی قدس شریف خواهیم بود. یا ابوالفضل العباس علیه السلام. امیرعلی عسکری و امیر عباس اخگری هم گفتند همراه برنامه عصر مقاومت هستیم، یا ابوالفضل عباس علیه السلام.
ایم شبها با تو مثل روزه، چشما تو قربون خیلی وقت نفوزه، دوری ازت یک لحظه.
محمد تقی نظری از سمنان گفتند که موشک ها را به مرکز فتنه یعنی اسرائیل نشانه خواهیم گرفت، یا ابوالفضل العباس علیه السلام. از اصفهان دوست عزیزی نوشتند که موشک ها را بر دل دشمن اسلام یعنی اسرائیل فرود می آوریم، یا ابوالفضل العباس علیه السلام.
سردار قمر، سردار قمر، رفته به بابات علی جنم دار قمر، خوشیدم اگه روز بالا میاد، آره دوش فقط همین دیداره.
خانم یا آقای عینی از گیلان هم نوشتند که موشک ها را بر سر اژدهای آدمخوار اسرائیل و آمریکا فرود می آوریم که کودکان و بچه های مظلوم را می کشند، یا ابوالفضل العباس علیه السلام. محمد مردادی از شیراز گفتند که کاخ سفید را نشانه می گیریم یا عباس علمدار علیه السلام. صفر 916 47 26 نوشتند که ما آقا داریم، صاحب الزمان داریم و ما پیروزیم، یا اول فضل العباس علیه السلام. از شاهین شهر مسعود خسروی نوشتند همراه برنامه عصر مقاومت هستم یا اول فضل العباس علیه السلام.
شبها با تو مثل روزه، چشمات و قربون خیلی با نفوزه.
محمد قاسم دژمان از یاسوج نوشتند که کاخ سفید را نشانه خواهیم گرفت با ذکر یا اول فضل العباس علیه السلام. امیرعلی صدری از شهرزای اصفهان نوشتند که موشک ها را بر قلب اسرائیل میزنم یا اول فضل العباس علیه السلام.
سردار قمر، سالار قمر، سردار قمر، سالار قمر، رفته به باباش علی جنم دار قمر. خوشیدم اگه روز بالا میاد، آرزوش فقط همین دیداره.
دوست عزیزی به نام علی احمدی نوشتند که موشک ها را به قلب آمریکا و اسرائیل فرود می آوریم با ذکر یا اول فضل العباس علیه السلام. امروز برنامه عصر مقاومت را تقدیم کردیم به شهید حسن تهرانی مقدم، پدر برنامه موشکی ایران و یکی از برجسته ترین چهره های دفاعی کشور که نقش مهمی در توسعه توانمندی های موشکی جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد. او با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه‌های گرانبهای خود توانست ایران را به یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه موشکی تبدیل کند. شهید تهرانی مقدم با هدایت پروژه های موشکی به ویژه طراحی و تولید موشک های دور برد، قدرت بازدارندگی ایران را به میزان قابل توجهی افزایش داد. امروز این برنامه عصر مقاومت را تقدیم می کنیم به روح نیلگون و زلال شهید حسن تهرانی مقدم. امروز این خبری که به دست ما رسید تصویری هولناک از بی‌اعتنایی کامل به حیات انسانی توسط برخی قدرت‌های جهانی را به نمایش می‌گذارد. انتقال سلاح‌های مرگبار در پروازهای مسافربری، آن هم بدون اطلاع مسافران، در واقع نوعی بازی خطرناک با جان انسان هاست که به خاطر منافع نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی و حامیانش صورت می گیرد. این اقدام تجاوز آشکار به حقوق اولیه انسانی و بی احترامی به کرامت بشری است و جهان باید در برابر چنین روی کرد ضد بشری سکوت را بشکند. این اقدام ناقض آشکار تمامی اصول بین المللی حمل و نقل هوایی است که برای حفظ امنیت و جان مسافران تدوین شده است. بهره‌گیری از خطوط هوایی مسافربری به عنوان پوشش انتقال سلاح به مناطق بحران زده نوعی توهین به تعهدات بین المللی و تهدیدی برای صلح جهانی است. کشورهای متخلف باید محاکمه شوند. کشورهایی مثل آلمان، اسرائیل، آمریکا و همه آنهایی که جنایتکارند باید پاسخگو باشند. اینجا رادیو مقاومت، برنامه عصر مقاومت.
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می‌نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه‌سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه هشتم سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق دو مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به دو کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از دو سوم آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال، همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی‌کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشته. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علارغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین، جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24,000 نفر فراتر نمی‌رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70,000 نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضاً خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبت بار مشهور شد.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی کل قدس ان شاء الله، سنو سلی کل قدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی کل قدس ان شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. معاوية والتين والزيتونيم يا حيدر، ما عاشقان جنگ با صهيونيم يا حيدر، ما در دو عالم با حسين معروفيم يا حيدر، ما بچه های فکشه و مجنونيم يا حيدر. یا حیدر، یا حیدر، حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی.
با قوت و قدرت از رادیو مقاومت، برنامه عصر مقاومت کنار شما هستیم با اعلام ساعت 15:59 دقیقه. اما همینه